ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، میهمان مجله شب رادیو فردا هستید در این شامگاه دوشنبه 14 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی، برابر با 3 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. مجله به مدت 30 دقیقه با میزبانی الهه روانشاد که همراهی خواهم کرد شما را در تمامی مدت این مجله، اما نه پیش از اون که همکارم نسرین افشار شما را در جریان آنچه که مهمترین است در این رادیو و هر کجای دیگر قرار بده. تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ثبت نام نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران ساعت 18 روز دوشنبه با ثبت نام 43 نفر به پایان رسید. بدین ترتیب در طول 5 روز تعداد کل کاندیدات‌ها به 80 نفر رسیده است. در ساعت پایانی ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نام نویسی کرد. شورای نگهبان در انتخابات پیشینین او را رد کرده بود. ساعتی بعد محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و محمد مهدی زاهدی نیز ثبت نام کردند. حمیده زرآبادی عضو دوره 10 مجلس نیز نام نویسی کرد. پیش از او زهره الهیان نیز داوطلب شده بود. هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس نیز در روز آخر ثبت نام کردند و مجموع نامزدهای زن به 4 رسید. محمد تقی شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات در این مورد گفت اسامی افراد تایید صلاحیت شده 22 خرداد اعلام می شود.
از فردا تا 21 بررسی شورای محترم نگهبان هست. روز 22 اسامی واجدین شرایط حضور در رقابت ریاست جمهوری توسط وزارت کشور منتشر میشه. به مدت 15 روز از تاریخ 22 کسانی که تایید صلاحیت شدن اقدام میکنن به تبلیغات و نهایتا روز 7 روزی است که تبلیغات ممنوعه و روز 8 هم روز جمعه روز انتخابات مرحله اوله.
14 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که قرار بود در سال 1404 برگزار شود، در پی مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر 1 زودتر و در روز 8 تیر سال جاری برگزار خواهد شد. همزمان با سفر علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بیروت، رسانه‌های لبنان از حملات ارتش اسرائیل به جنوب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، حملات اسرائیل به یک خودرو و یک موتورسیکلت 2 و 1 بر جای گذاشت. در واکنش به این حملات، گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، اعلام کرد پهپادهایی به مواضع ارتش اسرائیل در شمال این کشور شلیک کرده است. از سوی دیگر، علی باقری کنی در این سفر با مقامات لبنانی و حزب الله لبنان درباره وضعیت جنگ در غزه، رفح و لبنان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، بامداد دوشنبه در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر حیان در حوالی حلب، سعید آبیار از اعضای سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه با بیان اینکه این حمله به کارخانه ذوب مس و انبار تسلیحات شبه نظامیان تحت حمایت ایران اصابت کرده، از کشته شدن 16 شبه نظامی سوری و غیر سوری در این حمله خبر داد. رسانه‌های جمهوری اسلامی به رتبه و درجه سعید آبیار اشاره‌ای نکردند. مقام‌های حکومتی و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از اعضای سپاه پاسداران که در سوریه فعالیت می‌کنند با عنوان مستشار یاد می‌کنند، اما بیشتر آنها عضو نیروی قدس هستند که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است و نقش اساسی در فعال نگه داشتن گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی دارد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام این نهاد روز دوشنبه هشدار داد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، از جمله اورانیومی که تا 60% غنی شده، رو به افزایش است و هیچ پیشرفتی در حل مسائل پادمانی حاصل نشده است. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی بیش از 3 سال است که تعهدات پروتکل الحاقی را متوقف کرده و توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم با منشأ انسانی را نکرده است. در همین حال بریتانیا، فرانسه، آلمان پیشنویس قطعنامه علیه ایران ارائه کردند و از رافائل گروسی خواستند گزارشی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. تا پایان وقت و ساعت مقرر برای ثبت نام در انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی، مجموعاً 80 نفر نامزد شدند. اتفاقاً محمد باقر قالیباف هم تصمیم گرفت تا بخت خود را برای چندمین بار در صدد نشستن بر مسند ریاست جمهوری بیازماید.
البته آقای قالیباف پنجمین بارشه که داره شرکت میکنه، شاید به آرزوی دلش برسه، ولی خب فکر نمیکنم خداوند تبارک و تعالی اینقدر راضی بود که این همه بندگانش احساس تکلیف بکنن.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است 8 تیر ماه برگزار شود، اما آنچه بیش از همه به چشم میخورد رفتارهای سبک و اظهارات سطحی و شعاری نامزد هاست.
اصولا در چنین سیستم‌های توتالیتر به هیچ وجه اصولا اصلا مردم قبول نداره، راحتا میگه تئوری واسش داره، میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارند.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه وارد آخرین روز خود شد و در پایان ساعت مقرر 43 نفر موفق به ثبت نام شدند. بدین ترتیب در 5 روز مجموع افراد کاندید شده به 80 تن رسید. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنویم.
افزایش تعداد نامزدها در روز دوشنبه به 80 نفر در حالی است که تا روز یکشنبه 37 نفر ثبت نام کرده بودند. روز دوشنبه ساعتی پس از گشایش محل ثبت نام نامزدها در ساختمان وزارت کشور، چندین نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، شماری از وزیران دولت‌های پیشین و مقام‌های سابق نام‌نویسی کردند، از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی. آقای جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی است، در انتخابات سال 1396 هم نامزد شده بود ولی در نهایت به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هم ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان در آن زمان صلاحیت او را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر دوشنبه وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد و ثبت نام کرد. این در حالی است که برخلاف پیشبینی‌ها، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و کفیل کنونی ریاست جمهوری، کاندیدای انتخابات نشد. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، نیز اعلام کردند که نامزد این انتخابات نخواهند شد. یکی دیگر از چهره‌هایی که روز دوشنبه ثبت نام کرد، مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت نهم و دبیر کل فعلی جامعه روحانیت مبارز بود. مصطفی پور محمدی که در جریان اعدام‌های تابستان 1367 در ایران یکی از 4 عضو هیئت مرگ بود، در انتخابات مجلس خبرگان امسال از حوزه انتخابیه تهران شرکت کرده بود اما رأی نیاورد. محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، و مهرداد بصرپاش نیز روز دوشنبه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. بصرپاش از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد بود و در دولت رئیسی به وزارت مسکن و شهرسازی رسید و در روز سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در یکی از 2 بالگرد همراه او بود. حمیده زرآبادی، نماینده مجلس دهم، اصلاح طلب، از جمله نامزدهایی بود که در روز آخر ثبت نام با پوششی متفاوت با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کرد. هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس هر دو اصولگرانیز در روز آخر ثبت نام کردند و مجموع نامزدهای زن انتخابات ریاست جمهوری همراه با زهره الهیان اصولگرا به 4 نفر رسید. در همین حال سایت امتداد خبر داد که زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت اول حسن روحانی به ستاد انتخابات رفت اما اجازه ثبت نام به او داده نشد. ابراهیم عزیزی نماینده مجلس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید، سولت مرتضوی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی، علی حسینی نیشابوری نماینده چند دوره مجلس و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس از دیگر چهره هایی بودند که در آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نام نویسی کردند. از افراد مشهور جمهوری اسلامی که در روزهای گذشته برای این انتخابات ثبت نام کردند میتوان به علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زاکانی و عبدالناصر همتی اشاره کرد. این موج ثبت نام واکنش‌های زیادی برانگیخته است. از جمله سایت خبر آنلاین انتقاد کرده که حضور این تعداد از نامزد در یک انتخابات زودهنگام این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همه این داوطلبان دارای برنامه و تیم آماده بودند و اصلاً از برگزاری انتخابات زودهنگام غافلگیر نشدند یا اینکه آیا برای دیده شدن از طریق رسانه‌ها یا سهم‌خواهی شناسنامه خود را برداشته و راهی ستاد انتخابات کشور شدند. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری قرار است روز 8 تیر ماه برگزار شود.
از حمید فاطمی میشنیدیم و ما روز دوشنبه محمد باقر قالیباف هم تصمیم گرفت تا بار دیگر بخت خود را برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری اسلامی بیازماید. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگویی داشته در این باره با همکارم مهدی طاهباز.
شاید اگه آقای لاریجانی کاندیدا نمیشد آقای قالیباف هم احتمال اومدنش کمتر بود. البته پشت صحنه شایعات و شنیدهایی هم هست که آقای قالیباف با آقای حداد عادل صحبت کرده و وارد شد. البته آقای قالیباف 5 بارشه که داره شرکت میکنه، شاید به آرزوی دلش برسه. ولی خب این احساس تکلیف فکر نمی کنم خداوند تبارک و تعالی اینقدر راضی بود که این همه بندگانش احساس تکلیف بکنن. من 2 صحنه خیلی برام جالب بود تو این چند روز، یکی اون جنگ و جدال تو مجلس و یکی همین ناهنجاری ثبت نام در وزارت کشور. اینا شاید 2 تابلوی پیشرسی باشه از جمهوری اسلامی در فقدان خامنه ای، یعنی سر و کله هم زدن و به هم پریدن برای تقسیم قدرت و ثروت و منزلت.
آقای علیجانی، در دوره پیشین محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد از انتخابات. احتمال تایید صلاحیت آقای قالیباف و همچنین سعید جلیلی بسیار زیاد است که بعید هستش که یکی از این 2 نفر از فیلتر شورای نگهبان رد نشه. اما حضور همزمان این 2 نفر در ترکیب نهایی نامزدها به نظرتون چه اتفاقی رقم میزنه؟ آیا به نظرتون امکان داره که یکی از این 2 نفر بخواد کناره‌گیری بکنه به نفع نامزد دیگری؟
زل دیگرش لاریجانیه، که آیا لاریجانی دوباره کد اشتباهی از بیت گرفته؟ یعنی آیا ورود لاریجانی با رد صلاحیت مجدد مواجه خواهد شد؟ خب این یه لطمه حیثیتی شدیدی به لاریجانی است و نوعی هم ریاکاری خامنه‌ای رو نشون خواهد داد. اما اگه بخوام یه خورده کلی‌تر ببینیم، ببینید از سال 84 تا الان یعنی 5 انتخابات برگزار شده، 2 از انتخابات‌ها یعنی 84 و 88 چینشش یه طوریه که اصلاح طلبا از تعدد کاندیداهاشون لطمه دیدن، یعنی هم هاشمی بوده، هم کروبی بوده، هم مهرعلی‌زاده بوده، هم معین بوده در سال 84. در سال 88 هم خب هم موسوی بوده هم کروبی، البته 88 با تقلب سیستماتیک هم مواجه شد. ولی حالا فرمال نگاه بکنیم، این شاید برای اصلاح طلبا این تجربه رو آورد که با تعدد کاندیدا نباید وارد شن و به نفع هم کنار برن، کاری که بعدن عارف کرد به نفع روحانی. سال 92 و 96 این تجربه شاید برای اصولگیراها و ولایی‌ها پیش اومد. یعنی سال 92 قالیباف بود، جلیلی بود، ولایتی بود، رضایی بود. اینها از تعدد کاندیدا شاید یه خورده لطمه دیدن و بعداً رو جلیلی مارک وحدت شکن و رأی شکن زده شد. 96 هم این تکرار شد. یعنی در حالی که روحانی بود، رئیسی بود، میرسلیم بود، قالیباف بود، اما الگوی 1400شون شاید الگوی برتری باشه الان. یعنی رئیسی بود، جلیلی بود، زاکانی، رضایی، قاضی زاده، همتی، مهرعلی زاده که بعضیا به نفع هم کنار رفتن، مثلا
یعنی در این دوره هم آقای علیجانی به نوعی احساس میکنن که عرصه خالی هست از رقبا و ما شاهد این تعداد پرشمار نامزدهای طیف متعلق به طیف موسوم به اصولگرا هستیم.
ممکنه که از افراد به تعبیر آقای خاتمی شاخ شکسته اصلاح طلب هم وارد بکنن که اصولگراها کمتر هم دیگر رو بزنن و بیشتر ضرباتشون معطوف بشه. مثلا تو انتخابات قبلی همتی بود، حالا تو این انتخابات هم میتونه آقای همتی یا افراد شاخ شکسته دیگه رو بیارن که حریف تمرینی باشه. اما رقیبای اصلی اگر لاریجانی تایید نشه، قالیباف و جلیلی خواهند بود. حالا یارکوبایی هم وارد کردن.
اگر لاریجانی تایید بشه، به نظرتون که رقابت قالیباف و جلیلی باعث شکست شدن آرای این دو نفر به نفع آقای لاریجانی نخواهد بود؟
به احتمال زیاد خواهد بود، چون ببینید شرکت کنندگان دیگه وقتی اینا باشن بسیار کم خواهند بود. یعنی نیروهای ولایی اصولگرا بدنه حکومت میان، مگر اینکه این دوتا متحد بشن علیه لاریجانی و یکی نهایتاً به نفع دیگری کنار بره و معاون اولش بشه یا از بالا و بیت دستوری برسه. حالا باید منتظر بود و دید چینش شورای نگهبان و کار پیچیده‌ایه این دفعه، مهندسی و چینش افراد، دعوا در زیر سراپرده ولایت هست و من فکر میکنم به جز کاندیداهای ضعیف یا اصلا نمیارن یا یه آدم ضعیفی میارن که شاخ شکسته و رأی نیاور باشه. بنابراین رقابت زیر چتر ولایت خواهد بود و باندبازی ها الان هم افرادی که اومدن ثبت نام کردن، برخیشون تکفردن، برخیشون نماینده یه باندن، بعضی هم اومدن که سهم‌خواهی بکنن. مثلا زاکانی اون دفعه اومد به نفع رئیسی یارکوب بود و بعدم کنار کشید و سهمش رو در شهرداری تهران گرفت. بخشی از اینا مثل بذرپاش و اینها با رفتن دولت رئیسی بخشی از جبهه پایداری هم یتیم خواهد شد. اینا با اتکاب رئیسی قدرت گرفته بودن، حالا یتیم شدن. اینا اسماعیلی رو آوردن که اگر اینها هم بخوان تایید صلاحیت بشن، رأی شکنی درون اصولگراها بیشتر خواهد بود.
از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم مهدی طاهباز. عزیزان، فرصت داریم از یکی از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
آقای، وضعیت مجلس، یعنی جایی که قانونگذاری ایران رو دیدید شما دیگه، دعوا و عربده کشی و کتککاری و فوش و تهدید و اینا تحصیل کرده هاشونن الان. البته قبلا توسط مطهری بی‌تربیت یا کفگرگی و فوشای چاله بدونی هم داشت دیگه. نظامی که اژه‌ای به قول خودش عدلیه، رئیس عدلیه گفته به من بگین، کلمات واژه قاجاری، چیزای فارسی، متنفر ایشون از واژهای فارسی، دیدین که چجوری سوت میزنه و عربده میکشه و حساب کنید، اونم نمایندهاش. این واقعیت ملت بدبخت تحت سلطه ایرانه.
شما میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در جریان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 8 تیر ماه برگزار شود، آنچه بیش از همه چیز به چشم می‌خورد رفتارهای سبک نامزدها و اظهارات سطحی و شعاری آنهاست. تمامی آنها که ثبت نام کردند یا دولت مردان جمهوری اسلامی بودند یا هم اکنون مناصب حکومتی دارند، اما سخنانی بر زبان می آورند که از طرح و برنامه یا هدف گذاری واقع بینانه در آن هیچ اثری نیست. در میانه این ابتذال دیداری و شنیداری، نه برنامه مدونی ارائه می کنند و نه از معرفی تیم اجرایی خبری هست. اما این انتخابی برای بالاترین مقام اجرایی کشور است و این پرسش را به وجود می آورد که دلیل این ابتذال را باید در ساختار جمهوری اسلامی جستجو کرد یا باید آن را طرحی از سوی حاکمیت برای بی‌اعتباری جمهوریت دانست. رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه، به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده است.
من بیشتر به ابتذال ساختاری فکر میکنم یا به ابتذالی که ریشه ساختاری داره تا اینکه بخوایم به دنبال علتش در یک شخص یا نهاد خاص بگردیم. به دو دلیل، یکی اینکه نظام اسلامی در ایران از همون ابتدا مانند تا جایی که من میدونم تمام نظام های توتالیتر در قرن بیستم از همون ابتدا این نظامی بوده متشکل از ساختارهای متناقض، یعنی به اختصار برخی نهادها مستقیما برآمده از انقلاب هستند و ملهم از ایدئولوژی انقلاب، رهبر پایه‌گذار اون انقلاب، برخی نهادهای دیگه نه، نهادهای کشورداری متعارف هستند که پیش از انقلاب بودند، انقلاب وارث اونها میشه به یک نوعی. این دو دسته نهادهای ساختارهای از یک سو انقلابی ایدئولوژیک و از سوی دیگه نهادهای متعارف کشورداری، اینها با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. برای همین میگیم که اینها ساختارهای هیبریدن یا ساختارهای متناقضن. این ابتذال یک ریشه‌اش در اینه. یک ریشه دیگه‌اش در این است که در نظام توتالیتری که حدودا 50 سال پیش در ایران در پی یک انقلاب مذهبی شکل گرفت، نهادهای مذهبی تماما برآمده از انقلاب همواره در پی تحقیر نهادهای متعارف کشورداری بودند، از بانک مرکزی گرفته تا نهاد اجرایی، ریاست اجرایی که همین ریاست جمهوری باشه، تا سازمان برنامه و بودجه. اینا نهادهای متعارف کشورداری هستند و نهادهای مذهبی برآمده از انقلاب 50 از همون ابتدا در پی تحقیر اینها بودند. این ابتذال ریشه در اونم داره.
آقای پرهام، در این میان مردم کجا هستند؟ خواستهاشون، آرمانهاشون، نیازهاشون کجا جای داره؟
ببینید، اگه بخوام از نهادهای مردمی صحبت بکنیم، باید از سندیکا، از انجمن، از نهادهای برخواسته از بطن مردم، اون چیزی که تو آمریکایی بهش میگیم گراس روت، مردم نهاد مثلا در فارسی ترجمه شده، صحبت بکنیم که این نهادها مجموعهشون فضایی رو تشکیل میده که بهش میگیم جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. منظور از جامعه مدنی اون بخش از فضای عمومی است که دولت درش دخالت نداره، اونو بهش میگیم جامعه مدنی. اصولا در چنین سیستم های توتالیتر به هیچ وجه جامعه مدنی، به هیچ وجه فضایی که دولت درش دخالت نداشته باشه اصلا بر نمیتابد. در نتیجه شما شخصیت های مدنی دارید، شما به صورت جسته گریخته حتی اتحادیه‌ای هم دارید، حالا حاکمیت درش نفوذ داره یا نداره حالا بحث دیگری است، ولی حاکمیت توتالیتر نمیذاره روابط افقی میان این شخصیت ها و این نهادهای مردم نهاد شکل بگیره، حتی یک بنیاد خیریه حتی اونو بر نمیتابند، نمیگذارند که روابط افقی شکل بگیره، در حالی که یک جامعه مدنی به معنای مدرن و مترقیش متشکل از این عمودهاست، یعنی این شخصیت ها و این نهادها و روابط افقی میان اینها که یک اکوسیستمی رو در شونده بشه جامعه مده. این گونه نظام ها هستن چنین چیزی رو بر نمیتابند. وانگهی بخشی از این حاکمیت، مثلا ایدئولوگ برجستش آقای مصباح دیگه، بخشی از این حاکمیت اصولا اصلا مردم قبول نداره، صراحتا میگه تئوری واسش داره، اصلا قبول نداره مردم ها. میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارند، به خاطر اینکه مرجعیت اصلیش الهی، اصلا رفرانس هاشون فرق میکنه با رفرانس های من شما که زمینی و این دنیا، اون رفرنس‌های ماورا و طبیعیه، متافیزیکه، اصلا حرف هم دیگه رو نمیتونیم بفهمیم. یه بذارید اینجوری بگم، هم در نتیجه هم ایدئولوژیش رو دارن، هم منافعش رو دارن، هم نهادهای برآمده از انقلاب رو دارن که 50 سال پرواربندی شدن، به قول آرامش دوستار فروه شدند. اینها همگی با آن چیزی که شما میگید نهادهای مردمی، آن چیزی که شما میگید مردم، یا آن چیزی که به صورت خیلی خونسردانه ولی واقع‌بینانه باید بهش گفت نهادها، ساختارهای متعارف کشورداری در دنیای مدرن، اینا با اونا در تضاد بنیادینند. و همین تضادهای ساختاری هم هست که میان ساختارهای متناقض که نهایتاً فروپاشی این سیستم ها رو رقم میزنه، از جمله این سیستم اسلامی در ایران.
پس از دیدگاه شما آقای پرهام، آینده چنین تفکری در کشور که شما از اون صحبت کردید، سرنوشتی که برای ایران و مردمش رقم میزنه فروپاشیه.
فروپاشی این ساختار، یعنی فروپاشی که نهایتاً هم، یعنی به انگلیسی سیستمیک کلاپس، فروپاشی سیستمیکه. مرحله نهایی فروپاشی هم پس از فروپاشی اقتصادی، فروپاشی مالی، فروپاشی ایدئولوژیک، نهایتاً فروپاشی سیاسی زمانی است که نهادهای برآمده از انقلاب، انقلاب مذهبی در ایران، نهادهای مذهبی، نهادهای برآمده از بنیانگذار انقلاب، بهشون گفتن امام و نایب امام زمان، و شما یک تشکیلات گسترده‌ای در ایران دارید، مستقیماً ملهم و برآمده از اون شخصیت و نهاد هستند. این نهادها نه تنها در تضاد قرار میگیرن با نهادهای متعارف کشورداری مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت کشور و خیلی چیز دیگه، که نهایتاً مرحله پایانی فروپاشی سیاسی زمانی است که مثلا فلان استاندار دیگه اصلا دستور وزیر کشور واسش مهم نیست. یه شخصی که در رأس یکی از این نهادها قرار گرفته در تضاد آشکار و عریان با شخصی که در رأس یه نهاد دیگه قرار گرفته، اونجا فروپاشی سیاسی آغاز میشه.
ابتذال دیداری و شنیداری نامزدهای ریاست جمهوری در ایران و در کنار اون نه برنامه مدونی ارائه میکنند و نه از تیم اجرایی خبری هست. از رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه، میشنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
اسم رژیم مدیترانه‌ای رو شنیدین؟ رژیم مدیترانه‌ای مدت هاست که مورد تایید متخصصان تغذیه قرار داشته، اما حالا نتایج پژوهشی ها که از اینه که این رژیم بر طول عمر هم میافزاید، به ویژه زنان، بر طول عمر زنان به ویژه میافزاید. مصطفی خلجی از رادیو فردا گزارشی داره در همین زمینه.
بر اساس تحقیق جدید که در مورد بیش از 25,000 زن و به مدت 25 سال انجام شده، زنانی که به طور زیاد رژیم مدیترانه‌ای را در برنامه غذایی خود دنبال می‌کنند، بسیار بیشتر از کسانی که این رژیم را دنبال نمی‌کنند عمر خواهند داشت. دکتر سامیا مورا، متخصص قلب و استاد دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون آمریکا، درباره این تحقیق به CNN گفت: این تحقیق نشان می‌دهد که برای زنان علاقمند به داشتن عمر طولانی، پیروی از یک الگوی غذایی مدیترانه‌ای میتواند منجر به کاهش حدود 1/4 از خطرات مرگ در بیش از 25 سال شود. به گفته این پزشک متخصص قلب، این رژیم به ویژه برای پیشگیری از سرطان و مرگ و میرهای ناشی از مشکلات قلبی و عروقی که مهمترین علل مرگ هستند مفید است. در مطالعه جدید که روز جمعه در یک مجله علمی منتشر شد، محققان از 25315 زن سالم شرکت کننده در مورد رژیم غذایی خود پرسیدند و خون و سایر نشانگرهای زیستی آنان را در بین سالهای 1993 تا 1996 جمع‌آوری کردند. این زنان در فاصله سالهای 2018 تا 2023 مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که نه تنها پیروی دقیق از رژیم غذایی مدیترانه‌ای خطر مرگ زودرس را تا 23% کاهش داده، بلکه خطر مرگ ناشی از سرطان را تا 17% و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را تا 20% کاهش داده است. اما رژیم غذایی معروف به مدیترانه‌ای چیست؟ رژیم غذایی مدیترانه‌ای شامل پخت و پز ساده و مبتنی بر گیاه است. در این سبک تغذیه، بیشتر وعده‌های غذایی بر روی میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، لوبیا و دانه‌ها، مقداری آژیر و به ویژه روغن زیتون فوق بکر یا فرا بکر متمرکز است. چربی‌های غیر از روغن زیتون مانند کره به ندرت مصرف می‌شوند. همچنین باید از مصرف شکر یا غذاهای فراوری شده اجتناب شود. گوشت قرمز معمولا فقط برای طعم دادن به غذا استفاده می شود. خوردن ماهی سالم و چرب که اسیدهای چرب امگا 3 را داراست در این رژیم غذایی توصیه می شود و تخم مرغ، لبنیات و مرغ در مقادیر بسیار کمتر از رژیم غذایی سنتی مصرف می شوند. اما چرا این تحقیق در مورد زنان مهم است؟ مغز یک زن در سطح مولکولی متفاوت از مغز یک مرد عمل می کند. همچنین اندازه قلب یک زن ممکن است با قلب یک مرد متفاوت باشد و زنان علائم حمله قلبی کاملا متفاوتی از مردان از خود نشان دهند. متابولیزه کردن الکل و داروها در زنان نسبت به مردان متفاوت است و تفاوت‌های مثل قاعدگی و یائسگی یک دسته دیگری از خطرات جسمی را برای زنان ایجاد می‌کند. رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، زوال عقل، افسردگی، دیابت، کلسترول بالا و از دست دادن حافظه به زنان کمک کند.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و شما خانم‌ها با هم پیش به سوی رژیم غذایی مدیترانه‌ای و پیش به سوی برداشتن گوشی هاتون و گرفتن شماره رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 برای اینه که شما هم یک تحلیلگر باشید، شمایی که از همه چیز با اطلاع هستید و در اونجا همه چیز رو از نزدیک لمس می کنید. خدا نگهداره تک تکتون.